شنونده محترمی پیامک داده بودند که مگه انسان بعد از مرگ وارد بهشت یا جهنم برزخی نمیشه؟ پس چرا در آیه 52 سوره یاسین مردگان هنگام قیامت میگویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ جناب آقای مجتهدی توضیح بیشتری مطالبه کردند.
بله، حالا اون چی در ذهن من هست ممکنم هست که من توضیحم کامل نبوده، من ازشون تشکر میکنم. عرض من این بود که این مربوط می شود به وقتی که انسان ها از عالم برزخ وارد محشر می شوند.
بله.
و اینها دارن در اون فضا پاسخ می گویند.
درست.
فکر می کنم باید نکته‌ای که ایشون اشاره کردن رو باید دقت بیشتر می کردیم، پاسخ می دادیم. اونم این است که اینها چطور مگر عالم برزخ را ندیدن؟ چون اینا میگن که ما خوابیده بودیم، کی ما را از خواب بیدار کرد و وارد این محشر کرد؟
درسته.
اینجا دو تا نکته است. پس اینجوری ما سوال رو طرح کنیم، مگر اینها جهنم برزخی را ندیده بودند، پس چرا دارن از قیامت پاسخ میگویند؟
درسته.
پس چرا میگن ما را از خواب، چه کسی ما را از خواب بیدار کرد؟ مگر اینها خواب بودند؟ مگر اینها در برزخ، اگر مؤمن بودن در بهشت برزخی و اگر کافر بودن در جهنم برزخی بعد میشه، چرا بگن ما خواب بودیم؟
درست.
پاسخ این است که عظمت قیامت در مقابل برزخ اونقدر عظمتش بالاست که برزخ در مقابل حقیقت قیامت مثل خواب میمانه،
مثل رؤیا میمانه.
شبیه این که از جهنمی‌ها سوال کردن که کم لبست، چقدر در دنیا بودی؟ اونا برگشتن گفتن که لبست و یومن او بعض یوم، اون مقداری که ما دنیا بودیم، حالا 80 سال تو دنیا زندگی کرده، میگه نمیدونم یه روز بودم، یه قسمتی از یک روز در دنیا بودم، در حالی که واقعیت نداره که این 80 سال تو دنیا بوده.
اون تا اون 80 سال وقتی وارد
اون عرصه عظیم را میبیند، مثل خود ماها وقتی سنی ازمون میگذره میگیم آقا این جوونیمون که مثلا فرض کن 25 سال جوونی کردیم، به نظر میشه یه خواب خیالی بیش
نبود.
اون تازه نسبت به همین دنیاست، ما اون 25 سال رو یک خواب میدونیم،
یعنی هنوزم تو این دنیا هستیم، داریم زندگی میکنیم، بازم این تعبیر رو استفاده
حالا تصور کنیم اگر وارد قیامت بشویم، اون وقت نسبت به 80 سال چه میگوییم؟ میگه در مقابل 80 سال میگوییم که، سوال میکنن چقدر در دنیا بودیم، میگیم یک روز یا بخشی از یک روز را بودیم. حالا علامه طباطبایی در اینجا یک نکته داره که خیلی نکته عجیبی است، چون میفرمایند که سوال نمیشه از اینها که چقدر در دنیا زندگی کردی، چقدر در دنیا بودی، یعنی در دنیا و برزخ.
منظور برزخ هم هست.
یعنی فرض کن اگر فردا قیامت بشه، بعد اگر از اول آغاز زندگی بشر تا الان 10,000 سال گذشته باشه، فردا قیامت بشه،
درست،
از قابیل سوال کنن، قابیلی که تو عالم برزخ بوده از 10,000 سال پیش، سوال کنن که چقدر توی دنیا بودی؟ اون میگه که کل اون مدتی که در دنیا زندگی کردم به علاوه اون مدتی که در برزخ هستم، همش با هم در مقابل این دنیای، در مقابل این قیامت با عظمت، یک روز یا بخشی از یک روز.
اون هم در حالی که ما تازه به قول فرمانده شما به مثالی که زدین میخوام اشاره بکنم، این که حالا چند 10,000 سال نهایتاً گذشته یا 10,000 سال یا نهایتاً بیشتری مقدار از عمر بشر میگذره، اون در حالی که هنوز ظهور اتفاق نیفتاده، در حالی که هنوز رجعت اتفاق نیفتاده، قیامت نرسیده، همه این اتفاقات باید بیفته در طول تاریخ.
یعنی اگر فرض کنید 200 الان تا حالا 10,000 ساله، فرض کنید 200,000 سال از
عمر
زمین
باز هم از قابیل بپرسن،
قابیل بپرسن میگه که یوم. چقدر بود؟ میگه لبست یومن او بعض یوم. تازه خداوند نیپذیره، میگه نه این اندازه نبود، بلکه کمتر از این مقدار. در سوره مؤمنون این آیه رو داره، میگه خیلی قلیل تر از اونی که فکر میکنی در دنیا بودی، یعنی دنیا به علاوه برزخ با هم. خب پس برای این نکته که اینجا هست اینه که مسئله به اصطلاح در خواب بودن و در قبر بودن در مقابل دنیا براشون یک خوابه،
درسته.
یعنی اون ور اونقدر عظمت داره
در برابر محشر و بر در برابر قیامت.
بعضیا گفتن که چون سور دوم هست، سور اول که دمیده میشود همه از بین میروند.
درسته.
و انگار همه در خوابن. اینجا دیگه توش برزخ وجود نداره. وقتی که سور اول دمیده میشه همه میمیرن. سور دوم که دمیده میشود اینا دوباره انگار از خواب بیدار میشن. بعضی از مفسرین گفتن که منظور از این خوابی است که در فاصله بین سور اول و سور دوم اتفاق افتاده است.
درست. بسیار.
یه دعا کی ما را بیدار کرد این کار؟ یعنی این سور اول که دمیده شد ما دیگه راحت شدیم خوابیدیم، این سور دوم رو کی دمید و ما را از قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. بله،
دعا میکنیم که انشالله خدا عاقبت امورمون رو ختم به خیر کنه.
الهی
امیدواریم که انشالله سید الشهدا و آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا دستمون رو بگیرن و در مواقف برزخ و قیامت به داد ما برسن، که انشالله ما جز اون کسانی باشیم که سعادتمند در این دنیا و سعادتمند در آخرت باشیم. انشالله یکی از سوالات تلفنی شما مخاطبان گرامی رو خواهیم شنید و انشالله پس از اون همچنان در کنار شما خواهیم بود.
در آیه 41 سوره نحل خداوند متعال می‌فرمایند والذین هاجروا فی الله، ولیکن در آیات دیگه قرآن که هست عموما بازگو می‌کنه هاجروا فی سبیل الله، یا هاجروا به اموالکم و انفسکم، یا هاجروا به جاهدوا فی سبیل الله بازگو می‌کنه. اما چرا اینجا تو این آیه 41 سوره نحل خداوند می‌فرمایند هاجروا فی الله؟ این فی الله رو برام توضیح بدن اگه زحمتشون نیست.
جناب استاد در خدمت شما هستیم. در این آیه آمده که هاجروا فی الله، لطفا این رو توضیح بفرمایید.
بعضی از تفسیرها رو اگر شما مراجعه کنن ببینن که این والذین هاجروا فی الله رو گفتن ای فی سبیل الله.
درسته.
خب والذین هاجروا فی سبیل الله هم که فی سبیل الله است،
مشخصه.
خب اون تفسیرها که عمدتاً تفسیر روایی هن خیلی فرق بین این عبارت که کلمه فی سبیل الله وجود داره و اون عبارت که فی الله وجود داره خیلی این تفاوتش ذکر نکردن. خواستن بگن که هر دو، یعنی هجرت برای خدا نه قصد دیگر.
درست.
نیت فقط خدایی باشه، در راه خدا باشه، برای رضایت خدا باشه. اما بعضی از مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دقت رو کرده اینجا، فهمید که این فلاح شدت در خلوصه. وقتی کلمه فلاح میاد یعنی کسانی که والذین هاجروا فی الله، مقامشون از کسانی که والذین هاجروا فی سبیل الله هست بالاتره.
درسته.
یعنی اینها فقط و فقط به خدا فکر میکنند و بس. فی سبیل الله که میگه به چیزهای دیگه هم فکر میکنن، اما نیتشون خداییه، غیر خدایی نیست. در فلاح یعنی هدفشون خداست و این خداییت احاطه دارد بر همه ذهن و فکر اینها. این افرادی که هجرت میکنن فلاح،
مقصد و مقصود کاملا خداست، غرق
در رضای خدا و ذات خدا هست.
درست.
بنابراین اون رو ایشون شدیدتر میدونه در خلوص، شدت در خلوص. فی سبیل الله نه خالصانه است، اما شدت توش نخوابیده.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی و تشکر از همراهی شما گرامیان. یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو به اتفاق میشنم.
آیه 61 سوره انعام و هو القاهر فوق عباده، این رسولونا چه کسانی هستن؟ علاوه بر ملک الموت فرشتگان دیگری هم منظور هست یا نه؟ خیلی ممنون، تشکر.
جناب استاد در خدمت شما هستیم.
حسبت آیه 61 سوره بارکه انعام و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن. حفظه جمع حافظه، مثل طلبه. یعنی خدای سبحان میفرستد بر شما، یعنی بر ما انسان ها، حفظه را. اینجا یک سوالی که مطرحه که این حفظه چه کسانی هستن؟ یعنی همین دوتا حافظی که بادیگاردی که خدای سبحان طرف راست و طرف چپ ما گذاشته و مراقب اعمال ماست، هر عملی انجام میدیم عمل خیر را، این فرشته که سمت راسته می نویسد و عمل شر را اون فرشته که سمت چپ هست می نویسد. این منظور این است یا نه فرشتگان دیگری را هم برای حفظ ما می فرستد؟ از این که مطلق بیان کرده معلوم می شود که کما که روایت هم در زمینه داریم، خدای سبحان حافظان زیادی برای انسان می فرسته، چون انسان در عالمی زندگی می کنه که عالم استکاکه، عالم تنازعه.
درسته،
تنازع برخورده. خب اگر انسان بخواد تو این عالم برخوردها و استکاکها سالم بماند نیاز به محافظ دارد. و شما ببینید اینجاست که معلوم میشه که خدای سبحان برای انسان چقدر ارزش قائله. خدای سبحان فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، من همه هستی را به پای تو ریختم. سخر لکم، خلق لکم، یعنی همه چیز رو برای تو خلق کردم. تو را هم خلق کردم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، تا تو به مقام بندگی برسی. مقام بندگی یعنی اوج کمال. برای همین هم باید حافظانی بفرستم که مراقبت باشه، که تو این دنیایی که دنیای زد و خورده تو سالم بمانی، تا اینکه سخر لکم خلق لکم معنا پیدا بکنه. من از این عزیزی که این سوال کرده خیلی تشکر میکنم، چون من این آیه رو میخوندم ولی کمتر بهش توجه میکردم، ولی این سوال باعث شد که بیشتر به این آیه توجه کنم، ببینم خدای سبحان چقدر برای انسان ارزش قائله. لذا حفظ فرستاده، شما ببینید در جنگ بدر بدریون چند نفر بودن؟ 313 نفر.
بله.
مشرکان چند نفر بودن؟ بیش از 1000 نفر.
سه برابر.
اینها چی داشتن؟ چماق داشتن. اونا چی داشتن؟ اسلحه داشتن، زره داشتن، کلاه خود داشتن، شمشیر داشتن، سپر داشتن. اینا چی داشتن؟ پیاده بودن. اونا چی داشتن؟ اسب داشتن. همه چیز به اون سمت بود، از حیث عده و عده.
درست.
این طرف ضعیف ترین. اما قرآن فرماد که ما فرشتگانی رو مردفین، ردیف شده فرستادیم تا از اینها محافظت کنند. اون فرشته ها فقط بدریون رو محافظت میکنن، یه دیگران رو هم محافظت میکنن؟ نه، اینا فرشته های زمینی هستن برای حفظ مؤمنان، انسان های روی زمین. پس در روی زمین خدای سبحان فرشتگانی دارد که به امداد انسان های مؤمن میفرستد. منتها تا کی؟ تا وقتی که عجل به سراغشان نیامده. میشون اون دارید که حتی اذا جاء احدکم الموت.
بله.
وقتی که زمان موت رسید دیگه این حفظه تو رو رها میکنن. رها کردن این تصادم اتفاق میفته.
درسته.
خیلی بحث عجیبیه، بحث جالبیه. میگه نه دیگه، اینه دیگه ولش کنه، این دیگه آخرای عمرشه، عجلش رسیده، بگذار دیگه حالا یه مقدار با این تصادم زندگی بکنه، مریضی آنچنانی سراغش بیاد و یه مقدار تو بستر بمونه و این انسان مؤمنیست توی بستر گناهانش پاک بشه بعد بیاد.
درست.
بینید میگه که این حفظه هم رونا هست حتی اذا جاء احدکم الموت، اونجاست دیگه توفت و رسولانا، رسولان ما، این فرشته های ما میان جان او را میگیرن و هم لا یفرتون، البته اونها در اعمالشون وظیفهشون کوتاهی نمی کنن. پس برای این که سوال کردن، ظاهر این که اون حفظه هم شامل این دوتا فرشتهی که در سمت راست و چپ ما هستن و مراقب اعمال ما هستن هست، هم شامل اون فرشتگان زمینی که به کمک مؤمنان می آید هست.
بسیار عالی. برای تشکر میکنم از شما جناب استاد ملکی و از توضیحات بسیار ارزشمندی که دادید و همینطور از شما شنوندگان گرامی. یک مرتبه دیگه راه‌های ارتباطی شما مخاطبان عزیز رو با برنامه پرسمان قرآنی اعلام میکنم: 3553 سامانه پیام کوتاه ما و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف است. جناب استاد تشکر میکنم از حضور شما. اگر اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
التماس و دعا دارم، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما، انشالله که سالم و سلامت باشید. امید داریم که همه ما انشالله جز حاملین قرآن و عاملین به قرآن کریم باشیم انشالله. التماس دعا یا علی مدد، تا هفته آینده در پناه قرآن کریم باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عصر بخیر هموطنان عزیز، پرسمان قرآنی با کارشناسی استاد ملکی بود که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد. فردا 29 مهر ماه ساعت 10:15 صبح مجدداً میتونید این برنامه رو بشنوید. دوستان عزیز، این روزها پیاده‌روی اربعین و زیارت آقا سید شهدا علیه السلام ذهن و دل همه عاشقان کربلا رو به خودش مشغول کرده. اونهایی که توفیق زیارت دارن یه جور و اونهایی که حسرت به دل میمونند جور دیگه. اربعین سرشار از پیام‌ها و درس‌های زندگی بخش هست و رهبر معظم انقلاب فرمودند درسی که اربعین به ما میدهد این است که باید حقیقت و خاطره شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. همکاران من تلاش میکنن تا ارتباط مستقیمی برقرار کنیم با جناب آقای محمد جواد محمدی، از همکاران خوبمون که در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا هستن تحت قالب از مسیر بهشت. این بخش رو میخواییم تقدیمتون بکنیم. به محض برقراری ارتباط حتما گفتگو خواهیم کرد با آقای محمدی و دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
دارن میان دونه دونه عاشقا، دارن میان همه پا به رهنه ها، دارن میان با رفیق و آشنا، دارن میان کربلا، دارن تو از خدا شه، توی راه تو فدا شه، کیه که دلش نمیخواد اربعین کربلا باده، اربعین
بله، بارون رحمت خدا که میباره کسی ازش بی نصیب نمیمونه، چه کسی که زیر بارون قدم میزنه، چه اونی که از پشت شیشه تماشا میکنه و نفس عمیق میکشه. ما از همین فاصله دور اما دلهامون در طریق نجف به کربلاست. جناب آقای محمدی، همکار خوب، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. زیارت هاتون قبول باشه، خدا قوت، و سراپا گوشیم که بدونیم از حال و هوای اون جایی که واقعا همه دلهای عاشقان روانه است. گرچه ما اینجا در شهر و دیار خودمون هستیم، اما فی الواقع وجودمون و روحمون پر کشیده سمت کربلا. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم فروغی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند که صدای بنده رو از مسیر بهشت میشنوند، از جایی که خیلی عاشقان و مشتاقان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام دارن میرن تا به اربابشون بپیوندن. مسیر نجف تا کربلا این روزها شاهد مردم زیادی که مشتاقانه دارن میرن به زیارت قبر آقاشون حضرت ابوعبدالله حسین. یکی از دردهایی که دانشگاه انسانساز عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام به ما میده درس عمل به تکلیفه. دیروز توی همین مسیر بهشت که قدم میزدم به یکی از جوانهای عزیزمون هم قدم شدم و چند عمودی رو با هم دیگه به یه طریق کردیم و جمع صحبت بودیم. یه سوالی ازش کردم، گفتم که خب یه روزی حضرت امام حسین علیه السلام تکلیف دونستن که وارد این سرزمین بشن و این مسیر رو طی کنن، برای اینکه به پایان کار خودشون معتقد بودن و مطمئن از این که خب نتیجه کارشون میشه محو کردن بساط یزید و یزیدیان. و امروز تو چرا حالا شروع کردی به یه همچین حرکتی؟ از نجف چه بسا خیلی ها از جاهای دیگه در این مسیر دارن قدم میزنن. جالب بود برعکس جوانی خودش خیلی پخته حرف میزد و جالب برای من گفت که امروز هم وظیفه ما و تکلیف ما زنده نگه داشتن راه امام حسینی که این پیاده روی مثال اساسی و درست برای اونه. با همه سختی هایی که هست، خب ما میتونیم با توجه به مشکلات اقتصادی که پیش اومده، ما حتی در این مسیر هم با گرانی های مواجه هستیم، ولی هیچ فرقی نکرد. این صحبت های من صحبت های یک جوان بود که در این مسیر قدم برمیداشت و با همه اختلاف افکنی هایی که دوست داشته، با همه کارهایی که خیلی از معاندین انجام دادن، خیلی از دشمنان ما انجام دادن، ولی میبینیم رونق داره این مسیر. من الان که با شما صحبت کنم سر کنم دارم قدم میزنم در همین مسیر بکنم آرام آرام میزنم.
اگر بتونید از اون بلنگوهایی که اطرافتون هست فاصله بگیرید که خیلی خوب میشه آقای محمدی. خیلی یکم سرعتتون رو بیشتر کنید برای اینکه فاصله بگیرید ازشون. البته بهمونم نگفتید که عمود چندم هستین.
خواهش میکنم، من مستقر هستم در عمود 1080،
عمود موجب حضرت فاطمه معصومه
سلام الله علیها. ولی خب به سبب اینکه اصلا اومدم اینجا تا این صحنه ها رو برای مردم هم گزارش کنم، مقداری دور میشم، مقداری بر میگردم و رفت آمد میکنم در این مسیر.
بسیار خوب.
صحبت کردن با زائرها، با کسانی که پیاده دارن راه میرن، عده‌ای با پای پیاده میرن، عده‌ای حالا این مسیر رو تا جای ممکن آسفالتش کردن، ولی عده‌ای از
مسیر خاکی اون طرف میرن،
یابان‌ها و خاکی‌ها حرکت کنن.
درسته.
و خود اینها یک به یک فکر میکنم الگو گرفتن و جا پای اهل بیت علیهم السلام گذاشتن باشه. امیدوارم همه کسانی که صدای من رو میشنون دل به دل من بدن، اومده باشن به این مسیر، هرچند واقعا وسته سخته.
بله.
خیلی ها میگفتن شاید امسال اصلا تفاوت بکنه این جریان و کم رنگتر بشه، ایرانی ها کم تریان. میگم برخلاف همه تصورات هیچ تفاوتی در رفت آمد ها ما نمیبینیم، یعنی همون مقدار انسانی که داشته میرفته به سمت کربلا هر ساله باز هم وجود داره، چه بسا بعضی جاها خیلی شلوغتر و پر رونق‌تر هم باشه.
بله. ما که کبوتر دلمون خیلی وقت پر زده به سوی حرم سید الشهدا و در طریق نجف تا کربلا، اما به خاطر اینکه همونطور که خودتون هم گفتید خیلی ها شاید براشون مقدور نباشه که امسال بیان و این ارتباط زنده باعث میشه که جوری داغ دلشون بیشتر تازه بشه، اشکشون جاری بشه. من میخوام به نمایندگی از همه شنونده های عزیز این درخواست رو داشته باشم که به نیابت از شنونده ها این نیت رو بکنید و گام هاتون رو محکمتر بردارید به اندازه چند ستون، به نیت همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنون و براشون مقدور نیست، انشاءالله شما قدم هایی رو بردارید و چند ستون جلو برید و بخواهید از خود حضرت سید الشهدا که میدونیم فی الواقع هیچ وقت دستمون رو رد نکردن، ازشون بخواهید که انشاءالله اربعین های آینده همه آرزومندان رو بطلبه.
انشاءالله حتما قدم برداشتن با من در همه زیاراتی که رفتم تا امروز، چون چند روزی هست که تونستم مشرف بشم به این مشاهد شریفه، تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رو یاد کردم. برای کسانی که دلشون میخواد هنوز بیان به سرزمین عراق میگم قصد جدی کنید، زودتر حرکت کنید و از طرف همه کسانی که نمیتونن بیان نیت کنید برای رفتن در این مسیر. خیلی ها وقتی میشنوند که یکی داره میاد به سمت کربلا، اونم با پای پیاده بر اساس روایاتی که داریم، خیلی التماس دعا میگن. من هم تلاش خودم رو میکنم اگر قابل باشم نابوزیاره همه عزیزان باشم.
انشاءالله که این چنین هست. متشکرم آقای محمدی، انشاءالله در ارتباط های بعدی باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد. التماس دعا.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار. کبوتر دل من پر زده به سوی حرم، مگر که اوج بگیرد دوباره روی حرم. خدا کند که بیایم دوباره پابوست، خدا کند که نمیرم در آرزوی حرم.
دارن میان دونه دونه عاشقا، دارن میان همه پا برهنه ها، دارن میان با رفیق و آشنا، دارن میان کربلا، دارن
کربلا.
سایر تو از خدا شه، توی راه تو فدا شه، کیه که دلش نمیخواد اربعین کربلا باشه، اربعین
کربلا باشه.
میبینی من تنها رو آشوبه، توی دلها رو به طلب ما رو اربابا، آقا به طلب ما رو
اربابا، به طلب ما رو.
دارن میان زائران نفس زنون، دارن میان زن و بچه و جوان، در میزنن تا به اوج آسمون، با هر قدم هر ستون، با هر قدم
هر ستون.
چیزی غیر از اینه محشر روی زمینه، به خدا دنیا به کامه، زائرای اربعینه،
زائرای
اربعینه. تو شاهی پادشاهی کن، یه نگاهی
چیه تو هوای این شبا چه حالیه، تو بهشت ما چه با همین رو پرچما و رو لبا فدا